ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. شمار قربانیان بیماری کووید 19 در ایران به 39,000 تن رسید. محدودیت‌های جدید مقابله با کرونا از 20 آبان به مدت 1 ماه در ایران به اجرا گذاشته خواهد شد. و معترضان ارمنی پارلمان آن کشور را اشغال کردند. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. سخنگوی وزارت بهداشت شمار رسمی قربانیان ویروس کرونا در شبانه روز گذشته را 453 تن اعلام کرد. بر اساس آمار اعلام شده توسط سیما لاری که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تا کنون بیش از 39,000 تن از بیماران مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. در شبانه روز گذشته بیش از 10,000 نفر به آمار بیماران مبتلا به کرونا افزوده شده و شمار کل مبتلایان به بیش از 703,000 نفر رسیده است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت شهرهای دامغان، سمنان، شاهرود و گرمسار را در وضعیت مشکی، یعنی فوق خطر، اعلام کرده است. بیش از 90% از شهرهای ایران همچنان در وضعیت قرمز قرار دارند. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا از اجرای محدودیت‌های جدید در 31 مرکز استان خبر داد. به گفته آقای رئیسی این محدودیت‌ها از ساعت 18 امروز سه‌شنبه اجرایی خواهند شد.
20 آبان تا 20 آذر ماه به مدت 1 ماه از ساعت 18 هر روز، یعنی 6 بعد از ظهر، محدودیتی اعمال بشه که همه مراکز به جز مراکز ضروری تعطیل خواهند بود.
به گفته سخنگوی ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، مشاغل گروه 1 مانند بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی، مطب‌ها، داروخانه‌ها، آتش‌نشانی، فروشگاه‌های مواد غذایی و سوپرمارکت‌ها شامل این محدودیت‌ها نمی‌شوند. دیگر محدودیت‌ها که پیش از روز سه‌شنبه به اجرا گذاشته شده بودند تا 20 آذر ادامه خواهند یافت. در هفته‌های اخیر آمار مرگ و میر و ابتلا به ویروس کرونا به شدت افزایش داشته و سبب شده است نهادهای پزشکی و کارشناسان خواهان تعطیلی کامل کسب و کارها شوند. دولت حسن روحانی تا کنون با اعمال محدودیت‌های شدید در تهران و شهرهای بزرگ کشور موافقت نکرده است. به دنبال امضای تفاهم‌نامه صلح بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان، هزاران تن از معترضان ارمنی ساختمان پارلمان آن کشور را اشغال کرده و به ساختمان‌های دولتی آسیب زدند. در جریان این درگیری رئیس پارلمان مصدوم شد و چندین ساختمان دولتی به تصرف معترضان درآمد. ساعتی پیش از این تظاهرات خیابانی، نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان تفاهم نامه صلح با جمهوری آذربایجان را با میانجیگری روسیه امضا کرده بود. بر اساس این تفاهم نامه، نیروهای روسیه برای حفظ آتش‌بس و جلوگیری از درگیری‌های جدید در مناطق مرزی مستقر خواهند شد. بر اساس برخی گزارش‌ها، نیروهای ارتش ترکیه نیز در مناطق مرزی مستقر خواهند شد، اما ارمنستان این گزارش‌ها را رد کرده است. همچنین نیکول پاشینیان گفته تنها نیروهای روسی برای حضور در منطقه در مورد حضور آنها توافق شده است. کمی پیشتر گفتگویی داشتیم با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده مطالعات تاریخ اجتماعی آمستردام. دیدگاه او رو در این باره بشنوید.
پیشینه قراردادی از این دست حدود 30 سالی است، 25 سالی است که مورد گفتگو قرار گرفته بوده، اما عمدتاً آذربایجان با این طرح موافق بوده ولی ارمنستان تن نمی داده و سرآخر خب دیدیم که دیشب ارمنستان هم موافقت کردش که این طرح رو بپذیره و تمام اون سرزمین‌هایی که در فاصله 1988 تا 1993 در اختیار خودش گرفته بود به آذربایجان پس بده. این قرارداد صلح بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان امضا شده و نه جمهوری آذربایجان و جمهوری خود مستقل خوانده آرتساخ یا قره‌باغ. و این اون نکته بسیار مهمیه، چون در طول این 25 سال جمهوری ارمنستان مدعی بود که جنگ آذربایجان با جمهوری خود مستقل خوانده آرتساخ یا قره‌باغ و ارمنستان اینجا هیچ نقشی نداره، و حالا امضای این قرارداد بین دو جمهوری نشون دهنده اینه که ارمنستان خودش رو متعهد میکنه که پای این قرارداد بیسته. نکته مهم دیگه اینه که این قرارداد باعث میشه که در حقیقت با اشاره به حضور سربازان حافظ آتش بس و حافظ صلح از نخستین دقایق امضای این قرارداد تأمین بیشتری داشته باشه، اطمینان بیشتری رو پدید بیاره برای پایایی این آتش بس و صلح. در آغاز گفتگویی که آقای علیف با آقای پوتین داشتند از طریق تلویزیون اشاره کردند که به این قرارداد پایبندند و حضور نظامیان روس و نظامیان جمهوری ترکیه رو به عنوان پاسبان پاسدار این صلح و آتش بس گرامی می‌دارند، ارج می‌گذارند و قبول می‌کنند. این مقدمه‌ای بودش که در حال حاضر تو فضای مجازی و تمام خبرگزاری‌های جمهوری آذربایجان به اون اشاره شده، اشاره صریح به نقش جمهوری ترکیه در این فرایند آتش بس و صلح. اما ترجمه این رو ما در حقیقت در این توافق نمی بینیم. این نکته مهمیه و مبهمیه و امیدواریم در روزهای آینده حداقل از طرف دولت ترکیه این روشن بشه که جایگاه دولت ترکیه و نیروهای نظامی دولت ترکیه در این آتش بس چگونه جایگاهی خواهد.
تورج عطابکی بود، پژوهشگر ارشد پژوهشکده مطالعات تاریخ اجتماعی آمستردام. در آستانه اولین سالگرد تظاهرات سراسری آبان 98 شماری از خانواده قربانیان این خیزش با انتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از پیکار مردم ایران برای آزادی از همگان خواستند در امر دادخواهی این خانواده‌ها مشارکت کنند. در این میان گروه مادران پارک لاله هم از این حرکت دادخواهانه خانواده جانباختگان آبان گذشته پشتیبانی کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
در نیمه شب 24 آبان ماه سال گذشته جمهوری اسلامی ناگهان و بدون اطلاع قبلی بهای بنزین را 3 برابر اعلام کرد و بلافاصله همان شبانه شهروندان نزدیک به 30 شهر بزرگ ایران از جمله تهران و مشهد به خیابانها آمده و از 25 آبان ماه با قطع سراسری اینترنت خیزش مردم ایران شدت بیشتری به خود گرفت. برای گرامی داشته یاد و خاطره قربانیان این حرکت که شمار دقیق آن تا کنون از سوی جمهوری اسلامی اعلام نشده، جمعی از خانواده ها با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به این نکته که گلوله و زندان و اعدام نمیتواند صدای حق طلبانه مردم را خاموش کند، از همه شهروندان ایران خواسته در امر دادخواهی به یاری آنها بشتابند. در بخشی از بیانیه خانواده قربانیان می‌خوانیم: مردم ایران به خیابان‌ها آمدند به خاطر اعتراض به گرانی، فقر، گرسنگی، بیکاری، بی‌مسکنی و همچنین به خاطر پایمال شدن هر روزه کرامت و حرمت انسانی. خواست فوری این خانواده ها به نوشته این بیانیه شناسایی و پیگرد آمران و عوامل این جنایت است. در ادامه بیانیه همچنین گفته شده در آبان سال گذشته هزاران تن از جوانان و مردم معترض بازداشت و زندانی شدند و شمار بسیاری از آنها همچنان در زندانند و بعضن احکام سنگین و حتی اعدام گرفتند. از این رو خانواده قربانیان خواستار آزادی فوری آنها و لغو احکام صادره شدند. در بخش دیگری از این بیانیه گفته شده نمی بخشیم و نه فراموش می کنیم. دادخواهی حق ماست. در همبستگی با خیزش آبان سال گذشته، حرکت‌های گسترده‌ای هم در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا برگزار شد. بیش از 10 حرکت اعتراضی تنها در شهر فرانکفورت آلمان و در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی از سوی گروه زنان مهاجر سکولار برپا شد و شهناز مرتب، سخنگویان، در گفتگو با رادیو فردا درباره پیامدهای خیزش آبان ماه گذشته اینطور گفته:
در آبان ماه خونین مردمی که در اعتراض به بالا بردن قیمت بنزین اومده بودن تو خیابون، که توی هر کشور متمدن دیگه ای عادی ترین اعتراضاتی که مردم میتونن داشته باشن، متاسفانه تو ایران دیدیم که مردم رو در اون روزها به گلوله بستن در خیابون ها و همینطور تک تیرانداز هایی که روی پشتبون ها مستقر شده بودن و با هدف و مستقیم گلوله هایی که به سر آدم ها خورد دقیقا مثل اعدام های خیابونی بود. حدود 9000 نفر فقط دستگیر شدن، از جمله دستگیر شدگانی که الان دارن به مرور محاکمه میشن و به اعدام حتی محکوم شدن. امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی برای حکم اعدام آماده شون کرده بودن، بر اثر اون مبارزات بین المللی اینا حکم اعدام ها رو فعلا متوقف کردن. جریان نوید افکاری رو ما داریم، نوید افکاری که در تظاهرات ها و اعتراضات مرداد ماه دستگیر میشه همراه دو تا برادر دیگرش، بدترین شرایطی که برای ایشون به وجود آوردن. بعد از اون همه اعتراضاتی که برای نوید افکاری شد و متاسفانه اعدامش کردن، اعدام نوید افکاری میاد رو پدر امیر حسین مرادی تأثیرشو میذاره و میبینیم که ایشون خودکشی میکنن. یعنی ضرباتی که به خانواده ها وارد میشه به مراتب، هر روزش برای این خانواده ها مثل یک حکم مرگه. نمونه دیگه ای که ما در این رابطه میتونیم ببینیم، خانواده پویا بختیاری که بچهشون رو از دست میدن، خانواده بلافاصله تحت بدترین فشارها قرار میگیرن. آقای بختیاری الان دستگیر شدن، در زندانن و برادرشون رو گرفتن.
از بیانیه جمعی از خانواده قربانیان تظاهرات سراسری آبان 98 که در آستانه سالگرد این خیزش منتشر شده، گروه مادران پارک لاله هم با انتشار فراخوانی با عنوان سالگرد جنبش عدالت‌خواهی مردم ایران از خواسته‌های دادخواهانه این خانواده ها حمایت کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
شرکت داروسازی آمریکایی فایزر اعلام کرده واکسن کرونایی که تولید کرده است تا بیش از 90% انسان را در مقابل بیماری کرونا ایمن می کند. برای ساخت این واکسن آزمایش های گسترده در 6 کشور روی 40,000 نفر انجام شده است. در این باره بشنویم نظر کامیار علایی، پزشک و کارشناس بین المللی بهداشت ساکن آمریکا رو.
واکسنی که فایزر اعلام کرد بر روی بیش از 45,000 نفر در کشورهای مختلف انجام شد و بررسی‌هایی که انجام شد، 93 نفری که مبتلا شدن به کرونا، 90%شون کسانی بودن که واکسن رو دریافت نکردن و این در واقع امیدبخش بود به اینکه این واکسن میتونه بسیار مؤثر باشه. و مسئله مهم این هست که باید از دوز دوم واکسن 2 ماه بگذره و نتایج بررسی بشه و تعداد افراد مبتلا حداقل به 154 تا برسن که بتونه به صورت قطعی این تأثیر پذیری رو نشون بده. ولی تا الان بسیار خبر خوب و امیدبخشیه و امیدواریم که تا 2 هفته دیگه این میزان 2 ماه در واقع بعد از واکسن دوم نتایجش رو نشون بده. در مورد این که جهش های برای کرونا صورت گرفته، این جهش ها جهش های بنیادی نبودن و در واقع در قسمت های مختلف ژنوم بوده که خیلی مؤثر نبودن. اما این واکسن نمیتونیم به دقت بگیم که آیا برای تمام جهش هایی که در سراسر دنیا انجام شده مؤثر بوده یا نبوده، چون میدونیم که این جهش داره ادامه پیدا میکنه و این واکسن در واقع چند ماه از اجراش گذشته. ولی بر اساس بررسی‌هایی که تا حالا شده میتونه بر بیشتر موارد کووید 19 که عاملش بودن مؤثر باشه، ولی برای سوال شما باید زمان بیشتری در واقع سپری بشه. ولی این خوشبختانه هیچ گونه مشکل سیفتی نداره، به خاطر همین هم سیف هست و همون استانداردی که مرکز داروی آمریکا در نظر گرفته که 50% باشه رو لحاظ کرده، یعنی بالای 50% و بر اساس این گزارش 90% هم تاثیرپذیره.
کامیار علایی بود، پزشک در آمریکا. از همراهیتون سپاسگزارم.